بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از درس آموزش مهارت‌های حرفه‌ای اثربخشی فردی. مبحث مهم خودآگاهی. خودآگاهی یعنی تلاش بیشتر برای فهمیدن بهتر، فهمیدن بیشتر. در مسیر فهمیدن بیشتر باید ارزیابی هایی صورت بگیرد و برای این ارزیابی ها باید به مواردی توجه کنیم. اول اینکه نتایج ارزیابی برای ما بازخور هستند، فیدبک هستند. این نتایج حقیقت نهایی و مطلق نبوده و نشان دهنده سرنوشت ما نیستند. توانایی هایی که غالبا از آنها به عنوان استعداد اسم برده می شود وقتی ارزشمند هستند که تحت عنوان مهارت ها و رفتار ها مورد استفاده قرار بگیرند. دوما، به دنبال مقیاس ها باشیم که مبنای هنجاری پذیرفته شده هستند و از آزمون زمان سرفراز بیرون بیایند. سوم، ترجیحات. انتخاب ما در نحوه درک دنیای اطراف خود و بهترین شیوه عمل در آن است. باید بدانیم انتخاب ها لزوماً هوشمندانه ترین انتخاب نیستند. در ادامه بحث تمرکز روی قوت ها، نه فقط روی ضعف ها. باید توجه داشته باشیم که ما نباید در چالش های پیش روی خود فقط به نقاط ضعف خودمان بپردازیم، بلکه باید به نقاط قوت خودمان هم توجه داشته باشیم و تقویت نماییم. و اما مدیریت فشار عصبی در ادامه بحث اثربخشی فردی. سازمان ها انتظار دارند که مدیران با کمترین منابع بیشترین کارایی را داشته باشند و این یعنی بحران فشار عصبی. فشار عصبی نتایج زیان بخشی برای مدیران دارد و از گوش کردن مؤثر، تصمیم گیری، برنامه ریزی مناسب، ایجاد ایده های جدید می تواند جلوگیری کند. علاوه بر تأثیرات مستقیم روی عملکرد مدیریتی افراد که فشارهای عصبی مزمن دارند، به مشکلات جسمی و روحی نیز مدیران دچار می شوند. مشکلات و مسائل فیزیکی که ممکن است ناشی از فشارهای عصبی باشد، مانند بیماری‌های قلبی، سکته، آسیب‌های جسمی، دیابت، سرطان، بیماری‌های تنفسی. همچنین مسائل و مشکلات روانی و معمولی از فشار عصبی عبارتند است. اختلالات در خواب، اختلالات جنسی، افسردگی، مشکلات در روابط بین فردی. و اما راهبردهای کنترل فشار عصبی. راهبردها در دو آیتم مورد بررسی قرار می گیرند: یک، مقاومت فیزیکی، دو، مقاومت روانی. در مقاومت فیزیکی، از قدیم گفتن عقل سالم در تن سالم هست. همچنین افرادی که تناسب اندام خوبی دارند کمتر احتمال دارد به بیماری های مزمن ناشی از افزایش وزن و چاقی دچار شوند و به احتمال بیشتری سطح بالاتری از انرژی و توانایی را دارند و نسبت به فشارهای عصبی و افسردگی انعطاف بیشتری دارند. در کتاب تناسب برای رهبری اثر کریستوفر نیک و همکاراش، سه عنصر اصلی تناسب را مطرح کردند: یک، تناسب اندام، دو، تناسب تغذیه، و سه، تناسب ذهنی که به همون استقامت روانی میپردازه. و اما استقامت روانی، سه عامل مهم بچه تمایز افراد با توجه به مقاومت روانی شناسایی شده: یک، تعهد، دو، کنترل، سه، چالش. این سه آیتم تمایز دهنده افرادی هستند که دارای مقاومت روانی هستند. تعهد، پایبندی، میزان مقاومت روانی در سختی ها، التزام به یک پیامد در تداوم و حرکت حتی در بین موانع و مشکلات و خبرهای ناامید کننده به ما کمک می کند. متعهد بودن به اهداف، در نتیجه کمک می کنند تا ما بهتر کارهامون رو بدون توجه به فشارهای روانی انجام بدیم. دو، کنترل. دومین عنصر مقاومت و سرسختی کنترل است. در یک موقعیت دشوار افراد سرسخت درمانده نمی شوند. در یک موقعیت دشوار افراد قوی درمانده نمی شوند. در عوض تلاش می کنند. با دست به کار شدن کنترل اوضاع را به دست بگیرند. در واقع مدیریت بحران می کنند. سه، چالش. افراد دارای مقاومت روانی مشکلات را بیشتر به عنوان چالش می بینند نه تهدید. دیدن مشکل به عنوان یک چالش منابع ما را برای مقابله با آن بسیج می کند. و ما مقابله به موقع با فشارهای عصبی. از لحاظ روانشناختی مدیران مقاوم قادرند به موقع با فشار عصبی نیز مقابله کنند. آنها ترس بیمورد ندارند و از کنار نمی کشند و دست پا نمی زنند، بلکه در عوض به چند روش برای مقابله به موقع با عوامل نگرانیزا تکیه می کنند. در آرام کردن ذهن و جسمشان تبحر دارند. روش هایی برای مقابله به موقع با فشارهای عصبی که از آنها می توانیم استفاده بکنیم. و اما این روش ها عبارتند از استراحت عضلانی، نفس عمیق، ترمیم وضعیت روانی. استراحت عضلانی: فشار عصبی در بعضی مواقع به حدی زیاد است که گرفتن مرخصی ضروری است. استراحت عضلانی فقط چند دقیقه وقت می گیرد، اما می تواند به سادگی باعث کاهش فشار عصبی شود. در واقع چند تا حرکت کششی انجام دادن، کشیدن عضلات، ماهیچه های پا، سر را بالا پایین کردن، کشیدن بازوها و گردن می تواند یک استراحت عضلانی بوده و برای مقابله با فشارهای عصبی مفید باشد. نفس عمیق: ابتدا نفس عمیق بکشید برای 5 ثانیه، آن را در سینه نگه دارید، حبس کنید و سپس به آرامی آن را بازدم کنید تا به طور کامل همه هوای درون ششها خارج شود. 5 بار این را انجام بدهید. می تواند برای مقابله با فشارهای عصبی مفید باشد. ترمیم وضعیت روانی مورد سوم است که جهت مقابله با مواقع فشار عصبی از آن یاد برده شده. تک شیرینی یا شکلاتی را در دهان بگذارید. برای بعضی از افراد گوش کردن یک موسیقی ملایم ترمیم وضعیت روانی دارد. تماس تلفنی با دوستان و عزیزان یا انجام هر کاری که برای ما خوشایندی دارد. در ادامه بحث به مدیریت زمان می‌پردازیم. یکی از راه‌های کنترل فشار عصبی مدیریت مؤثر زمان است. با مدیریت زمان بهتر از بسیاری از مشکلاتی می توانیم جلوگیری کنیم که فشار عصبی آنها را ایجاد می کند. مدیریت زمان این کار را با ممانعت از قرارگیری ما در موقعیت های نگرانیزا در شروع کار انجام می دهد. ناتوانی در مدیریت زمان یکی از بزرگترین منابع فشار عصبی است. اگر مدیریت زمان نباشد، توانمندترین، با انگیزه ترین و هوشمندترین مدیران به سرنوشت بدی دچار می شوند. و برای مدیریت زمان 5 اصل در نظر گرفته شده. 5 اصلی که ما باید چکار بکنیم، رعایت بکنیم تا بتونیم مدیریت زمان انجام بدیم. تقدم اثر بخشی بر کارایی. با اهداف مدون و نوشته شده کارمان را شروع کنیم. اهداف را بنویسیم، اولویت بندی بکنیم و یک به یک به دنبال اجرای آنها باشیم. از قاعده 80-20 استفاده بکنیم. در واقع قاعده 80-20 را دنبال کنیم. در خیلی مواقع 20% عمل کرد نتیجه 80% در اختیار ما قرار می دهد. از ماتریس زمان استفاده بکنیم. ماتریس زمان یعنی که باید بدانیم چه کاری مهم و چه کاری ضروری است. هیچگاه اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرن. هیچگاه اجازه ندهیم دیگران برای ما مشخص بکنن که چه چیزی مهم و چه چیزی مهم نیست. فقط این کار را انجام ندهید. یادگیری نگفتن. عزیزان، یاد بگیریم بگوییم نه، و برای گفتن نه 3 راه حل مؤثر وجود دارد. 1. در جواب درخواست دیگران خیلی راحت یا پیشنهاد دیگران می توانیم بگوییم متاسفم این کار الان برای من اولویت ندارد. یا می توانیم بگوییم من الان به چند نفر دیگر تعهد دادم و اگر کار شما را قبول کنم به شما و آنها بی‌انصافی کردم. و شاید خیلی راحت میتونیم بگوییم نه. و با گفتن یک نه ساده میتوانیم کلی از مشکلاتمان را حل کنیم. خب دوستان، به پایان فصل اثر بخشی فردی رسیدیم. خسته نباشید.